ساعت 18:30 دقیقه 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران است. اینجا رادیو فرداست. من بابک غفوری آذر هستم. کوفی انان میگوید سوریه باید نشان دهد که در برقراری صلح جدی است. چین خواستار تحقیق فوری در مورد کشتار روز جمعه در شهر حوله در سوریه شد. و روسیه میگوید برای برگزاری موفقیت‌آمیز مذاکرات ایران و گروه 5 به اضافه 1 در مسکو تلاش خواهد کرد. کوفی انان فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب امروز دوشنبه برای مذاکره با بشار اسد رئیس جمهور و سایر مقام‌های ارشد سوریه وارد دمشق شد. وی که قرار است روز سه‌شنبه با بشار اسد دیدار کند گفت سوریه باید نشان دهد که در برقراری صلح جدی است. شورای امنیت سازمان ملل دیشب به اتفاق آرا کشتار بیش از 100 تن از جمله کودکان را در شهر حوله سوریه محکوم کرد. در بیانیه شورای امنیت گفته شده است که این شهر توسط نیروهای دولتی گلوله باران شده بود. کوفی انان در مورد کشتار روز جمعه گفت از این رویداد وحشت زده شده است. در همین حال چین خواستار تحقیق فوری در مورد کشتار روز جمعه در شهر حوله در سوریه و یافتن عاملان آن شد. سخنگوی وزارت خارجه چین گفت کشورش از این کشتار شوکه شده است و به شدت آن را محکوم می کند. وی همچنین از طرفهای درگیر در سوریه خواست تا تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و طرح صلح کوفی انان فرستاده ویژه این سازمان و اتحادیه عرب را اجرا کنند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که این کشور برای برگزاری موفقیت‌آمیز نشست ایران و گروه 5 به اضافه 1 در مسکو تلاش خواهد کرد. قرار است این مذاکرات در روزهای 29 و 30 خرداد، 18 و 19 ماه ژوئن برگزار شود. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی، او با استقبال از دور قبلی مذاکرات ایران و گروه 5 به اضافه 1 در بغداد گفت این مذاکرات امکان داد تا درباره ادامه روند مذاکره توافق شود. این مذاکرات بر سر پرونده بحث‌انگیز هسته‌ای ایران برگزار می شود. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا گفت این کشور به ایران اجازه دستیابی به جنگ افزار هسته‌ای را نخواهد داد. اظهارات آقای پانتا یک روز پس از آن ابراز می شود که رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت ایران به غنی‌سازی 20% اورانیوم ادامه می دهد. لئون پانتا با اشاره به اینکه ترجیح این است که پرونده هسته‌ای ایران از راه دیپلماسی حل شود افزود گزینه نظامی علیه ایران کاملا آماده است و برنامه ریزی های لازم برای آن انجام شده است. وزیر دفاع آمریکا که روز یکشنبه با شبکه خبری ABC گفتگو می‌کرد گفت اساس کار این است که آمریکا و جامعه جهانی قرار نیست به ایران اجازه ساخت سلاح هسته‌ای بدهند. علی لاریجانی امروز دوشنبه به عنوان رئیس موقت مجلس نهم انتخاب شد. آقای لاریجانی از مجموع 275 رأی 173 رأی کسب کرد. غلامعلی حداد عادل دیگر نامزد این سمت 100 رأی به دست آورد. علی لاریجانی در مجلس هشتم نیز رئیس قوه مقننه بود. محمد رضا با هنر با 177 رأی و محمد حسن ابوترابی فرد با 167 رأی به ترتیب به عنوان نایب رئیس موقت اول و نایب رئیس موقت دوم مجلس نهم انتخاب شدند. نهمین دوره مجلس ایران روز یکشنبه گشایش یافت. و خبرگزاری ایسنا گزارش داد که برخی از خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی در نیمه شب گذشته برای نزدیک به 2 ساعت قطع شدند. کامران کاظمی، مدیر نگهداری و پشتیبانی فنی دیتای مخابرات استان تهران، دلیل این موضوع را خرابی تجهیزات عنوان کرد. وی بدون توضیح بیشتری در این مورد گفت که در حال حاضر هیچ مشکلی برای مشترکانی که اینترنت خود را از مخابرات می‌گیرند وجود ندارد. برخی از سایت‌های اصولگران خبر داده بودند که حدود 50 سایت و خبرگزاری یکشنبه شب قطع ارتباط شدند. نوبت به پخش برنامه کارگری رادیو فردا میرسه. برنامه کارنامه که روزبه بلحری اون رو تهیه میکنه. دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید تا 20 دقیقه دیگر بخش بعدی خبرها پخش میشه.
از کارگران با کارگران کارنامه
سلام، بهروز کارونی هستم که در 29مین برنامه کارنامه برای کارگران با شما خواهم بود. گزارش این هفته کارنامه به صدور مجوز ورود کارگران چینی به بازار کار ایران از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اختصاص دارد. اخبار را از همکارم هانا کاویانی میشنوید.
امیر حسین کاوه، مشاور عالی گروه صنعتی سدید، اعلام کرد که یکی از دو شرکت این گروه به نام شرکت لوله‌سازی ماهشهر با 1500 کارگر از حدود 2 هفته پیش تعطیل شده است. وی در گفتگو با سایت مشرق دلیل تعطیلی این شرکت را واردات 1000 کیلومتر لوله از آلمان دانست و خبر داد که قرار است امسال 500 کیلومتر دیگر لوله از آلمان وارد شود. امیر حسین کاوه خواستار پاسخگویی مسئولان در این مورد شد و هشدار داد که با ادامه این روند کارخانه لوله و تجهیزات سدید در تهران تعطیل خواهد شد. مهدی شایبی، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی پرستاران، گفت خصوصی سازی بخش درمان و سلب امنیت شغلی پرستاران به واسطه قراردادهای موقت امکان اعتراض صنفی را از آنها گرفته است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، او با اشاره به انعقاد قراردادهای کوتاه 3 تا 6 ماهه بخش خصوصی با پرستاران گفت درآمد پرستاران بخش خصوصی به مراتب بدتر از پرستاران بخش دولتی است. کارگران بازنشسته و مستمری بگیر استان یزد در نامه‌ای به مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی خواستار افزایش حقوق بازنشستگان بر مبنای نرخ واقعی تورم شدند. در این نامه نوشته شده است که افزایش حقوق سالهای گذشته با تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی همخوانی نداشته است. کارگران شرکت حمل و نقل ریلی هستیا در اعتراض به پرداخت نشدن 6 ماه حقوق و 5 ماه حق بیمهشان دست به اعتصاب زدند. به گزارش سایت دیپرس، کارگران این شرکت به محیط نامناسب کار، آلودگی محیط کار، بسته بودن فضای کار و محاسبه نشدن سختی کار اعتراض دارند. قانون مدافعان حقوق کارگر، انجمن کارگری دموکراسی خواه، اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری خواستار آزادی فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان منتقد دولت شدند. آقای رئیس‌دانا هفته پیش برای اجرای حکم 1 سال زندان خود بازداشت شد. وی در آخرین مقاله خود از تلاش برای تغییر قانون کار توسط دولت انتقاد کرده بود.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
چین یکی از شرکای مهم اقتصادی ایران است و به گزارش خبرگزاری ایسنا در سال گذشته با 7 میلیارد دلار دومین صادرکننده کالا پس از امارات متحده عربی به ایران بوده است. از جمله کالاهای چینی که به ایران صادر شده می توان به سیر، رب گوجه فرنگی، شلوار راحتی، بند شلوار، میخ، پونز، دکمه، سنگ قبر، پرتقال، لوبیا، نخود فرنگی و فلفل اشاره کرد. ایسنا در این مورد نوشته است برخی از کالاهای وارداتی مانند لوازم تحریر و برنج در مقایسه با نمونه‌های داخلی کیفیت بسیار پایینی دارند. و سایت قانون آنلاین نیز نوشت بازارچه‌های سنتی صنایع دستی ایران پر شده است از اجناس بی‌کیفیت چینی. در این میان چین فقط در کار صادرات کالا به ایران فعال نیست و در بخش‌های دیگری از اقتصاد ایران از جمله در ساخت آزادراه تهران شمال مشارکت دارد. مشارکت چینی‌ها در این پروژه تنها منحصر به حضور کارشناسان آن کشور در ایران نیست. در این ارتباط بد نیست به دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حل سریع مشکلات حضور نیروی انسانی چینی در پروژه آزادراه تهران شمال اشاره کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی این موضوع را چند روز پیش در مراسم امضای یادداشت تفاهم همکاری بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران و وزارت منابع انسانی و تامین اجتماعی چین اعلام کرد. بر اساس این گزارش، او در پاسخ به اشاره وزیر منابع انسانی چین به مشکل سرمایه‌گذاران آن کشور برای بکارگیری نیروی انسانی چینی در ایران گفت، غیر از یک مورد که مربوط به پروژه آزادراه تهران شمال بود، هیچ درخواست دیگری از سوی سرمایه‌گذاران چینی دریافت نشده است. اما برای همان یک مورد نیز دستور سریع رفع مشکلات حضور نیروی انسانی چینی در این پروژه صادر شده است. رضا قریشی، استاد دانشگاه در نیوجرسی آمریکا، در مورد اشتغال به کار نیروی کار چینی‌ها در ایران می‌گوید:
چینی ها جاهای دیگه هم که رفتن، پروژه هایی که داشتن، معمولا استدلالشون اینه که ما کارگر خودمونو میاریم برای اینکه با کارگر محلی مشکل زبان داریم، کارگر محلی مشکل کار کردن با دستگاه ها و شیوه کاری ما رو داره و در یه جاهایی دقیقا مطرح کردن کارگر محلی دیسیپلین لازم رو نداره. ولی به نظر من دلیل اصلش اینه که خب میخوان که حتی اکثر بهره رو از پروژه ببرن، اشتغال زایی کنن برای خودشون.
آقای قریشی همچنین به استفاده چینی ها از موضوع انزوای ایران در جامعه بین المللی اشاره میکند.
با توجه به این تحریم ها و با توجه به اینکه ایران به شدت آیزوله است و چینی ها این رو میدونن و میدونن که دست بالا رو دارن، میتونن امتیاز بیشتری بگیرن.
در همین حال خبرگزاری ایلنا با اشاره به اینکه بحران بیکاری بخش وسیعی از جمعیت جوان ایران را تهدید می‌کند، به نقل از علی قنبری کارشناس اقتصادی نوشت دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد اشتغال کارگران چینی در ایران تصمیمی با ملاحظات سیاسی بوده است. از سوی نادر قاضی پور نماینده مجلس ورود کارگران ساده چینی برای انجام پروژه‌های داخلی را مصداق عملی غیرقانونی دانست که باید توسط نهادهای مسئول در این زمینه بررسی و پیگیری شود. علی مبارکی عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم سوئیس با انتقاد از اقدام دولت جمهوری اسلامی ایران برای صدور مجوز ورود کارگران چینی به بازار کار ایران می‌افزاید
پشت این سیاست ها یه برنامه های دیگری وجود داره که اون منافع سرمایه داری که هم تو ایران هستن خیلی براشون ساده است این مسئله که هیچ اهمیتی نمیدن به مسئله بیکاری در ایران و اینکه چه اتفاقاتی بعد میفته، هم اون شرکت چینی که میدونه کارگرای چینی بردهوار تو ایران میتونن براش کار بکنن بدون هیچ مسئولیتی، از طرفی کارگرای افغانی به صورت برده دارن تو ایران کار میکنن با کمترین حقوق و با کمترین امکانات و همیشه نوک تیز پیکان حملات ندانم کاری و سیاست های غلط جمهوری اسلامی در رابطه با مسئله کار و اشتغال متوجه این انسان های شریفه. در کشوری که چند میلیون بیکار، یعنی فاجعه آمیز این مسئله بیکاری در ایران، دولت جمهوری اسلامی به جایی که سر و سامانی بده میاد دست به اقدامات غیر واقعا قابل باوری مثل این مسئله میزنه.
در این میان یادآوری یک نکته نیز در همین مورد ضروری به نظر میرسد و اون اینکه مقام های دولتی از جمله محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور در ماه های اخیر گفته بودند که بخشی از فرصت های شغلی توسط اتباع افغان اشغال شده، اما اکنون دولت محمود احمدی نژاد دستور حل مشکل ورود کارگران چینی به داخل ایران را صادر کرده است. فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس:
دولت جمهوری اسلامی شمار زیادی از کارگران افغانی رو که سالهای سال در ایران حضور داشتند و فرزندانشون در این کشور بزرگ شدند اخراج میکنه تا به قول مسئولان وزارت کار جا برای کارگران ایرانی باز بشه. با توجه به همه این مشکلات سوال این است که چرا برای ورود کارگران ساده چینی به ایران مجوز صادر شده؟
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
هومن از صدور مجوز ورود کارگران چینی به بازار کار ایران به عنوان فاجعه ملی یاد کرده است. مهناز هم پرسیده است آیا ایران دچار کمبود نیروی کار شده است که اقدام به واردات کارگر از چین می کنند؟ پیش از آن که به پایان برنامه کارنامه برسیم، ماده دیگری از قانون کار را برای شما بازگو می کنم. ماده 77 قانون کار میگوید در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تامین اجتماعی نوع کار برای کارگر زن باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود، کارفرما باید تا پایان دوره بارداری این کارگر بدون کسر حق السعی کار مناسبتر و سبکتری به او ارجاع نماید. شما می توانید نظرات و پیام های خود را در مورد برنامه کارنامه با آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.